خب این جلسه جلسه اختتامیه مدرسه تابستانی است و آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه ریاست محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران سخنرانی خودشون رو با عنوان فلسفه نفس صدرایی و نظریه تکامل ارائه میکنن. از ایشون خواهش میکنم که تشریف بیارن برای سخنرانی.
سلام علیکم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید ابتدا من تشکر کنم از سروران عزیز و استادان گرامی که هم جزء طراحان این برنامه بودن و هم جزء مدیران و مجریان این برنامه ارزشمند. تا اونجا که من اطلاع دارم شاید نمیدونم سابقا همچین برنامه مؤسسه داشته یا نه، مدرسه تابستانی یک کار نوعی بود و امیدواریم که این برنامه برای رشته های مختلف ادامه پیدا کنه. حالا لازم نیست حتما مدرسه تابستانی باشه، پاییزی هم باشه، زمستانی، بهار هم که خانم دکتر اوانی میخندن بله مدرسه بهاری اونم لطف خاص خودشو داره. من برای این که دیگه از این تعارف ها بگذرم وارد بحث بشم و دیروز توفیقی شد من یه لحظاتی وارد جلسه شدم، لذت بردم، مباحث حتما مفیدی ارائه شده. ما هم چند دقیقه یه بحث طلبگی خدمتون ارائه میکنیم که انشالله از نظراتون استفاده کنیم. عنوان بحث بنده فلسفه نفس صدرایی و نظریه تکامله. چهار تا مقدمه آوردم بعد وارد بحث میشم، رو مقدمات معطل نشم. مقدمه اول درباره مفاهیم است. مفاهیمی مثل نظریه، تکامل، گونه، جنس، حیات که در بحث ما نحنفی مطرح است، اینا مفاهیمی نیست که تعریف مقبول همگانی داشته باشن. اما بنده این اصطلاحاتو که به کار میبرم مقصودم در این اسلاید مشخصه. نظریه، وقتی میگیم نظریه تکامل، نظریه یعنی بهترین تبیین کنونی از واقعیت‌های طبیعی. تکامل هم یعنی تغییرات تدریجی مولکولی و گونه‌ای به گونه‌های کامل‌تر از طریق عوامل طبیعی. یعنی اصلاً مقصود از تکامل در این بحث تکامل ملکوتی نیست، تکامل ملکی است، این جهانی است، طبیعی است. لذا نظریه تکامل هم که گفته میشه یعنی بهترین تبیین برای گونه های متکثر و متشابه. مقصود از نظریه تکامل نظریه اثبات شده نیست، تایید شده نیست، ابطال نشده نیست یا نقد نشده نیست. مقصود ما این نیست که این نظریه تا حالا نقد نشده یا ابطال نشده یا تایید و اثبات شده. نخیر، فعلا بهتر تونسته درباره گونه های یعنی وجه از کنم اختلاف و تشابه گونه ها رو این نظریه تا الان بهتر تونسته تبیین بکنه. حالا بهتر تبیین یعنی چه؟ اونم یه بحثیست در فلسفه علم وارد نمیشه. پس نظریه تکامل خودش مشمول تکامله، مخصوصا بحث درباره تکامل انسان و اینکه آیا همه رفتارهای انسان میتونه انتخاب طبیعی باشه؟ آیا انتخاب مصنوعی انسان خود نیز انتخاب طبیعی است؟ و آیا میتوان بین گونه انسان و گونه های دیگر این حد وسط ها رو شناخت و دقیق ذکر کرد؟ خب خیلی پرسش های جدی هست که ما در این جلساتی که خدمت دوستان از جمله های دکتر میانداری داشتیم تحت ما فلسفه زیست شناسی، خب اینا هنوز پرسش هایی است که جای بحث است. گونه هم که خب عنوان انتزاعی برای مجموعه مصادیق مشترک در شمائل و زایش، این دو البته ویژگی مهمتری است که عرض کردیم. جنس عنوان انتزاعی مشترک برای چند گونه متمایز. حیات تعاریف مختلف فیزیولوژیکی، متابولیکی، بیوشیمیایی و ژنتیکی داره. من اینطوری تعریف میکنم حیات رو که تقریبا تعریف شاید ترکیبی است از تعاریفی که اشاره شد. حیات سیستمی است که منشأ تغذیه، رشد، تولید مثل، سازگاری با محیط، انتقال وراثتی و پایداری در خصوصیات عمومی است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، نظریه تکامل تأثیر جدی بر فلسفه، الهیات و علوم گذاشته. شاید تا اونجا که بنده اطلاع دارم، اطلاعاتم هم اندک است، هیچ نظریه علمی به اندازه نظریه تکامل زیست شناختی، ژنتیکی، اپیژنتیکی، زمین شناختی، کیهانی، این انواع شاخه‌های تکامل، هیچ نظریه علمی به این اندازه بر فلسفه و الهیات و علوم انسانی و حتی علوم پزشکی تأثیر نذاشته. تأثیر بر معرفت شناسی، بحث معرفت شناسی تکاملی در ذهن شناسی، در بحث خداشناسی، حالا از در خداشناسی بحثی مثل برهان نظم یا بحث ربوبیت و خالقیت الهی. من اینجا فقط کوتاه اشاره‌ای بکنم، مقایسه مسیحیت با اسلام در خیلی از این بحث‌ها قیاس مع الفارقه. لذا بعضی‌ها خیال کردن چون یک چالش‌هایی مثلا این نظریه تکامل در مباحث الهیات مسیحی داشته، حتما در اسلام همون چالش‌ها هست. بعضیش هست البته، ولی بعضیش به تعبیر ما طلبا صالب انتفاع موضوعه. چون یک پیشفرضی در قرون وسطا هم بوده، پیشفرض حضور علم در غیاب دین یا حضور فلسفه در غیاب دین، این پیشفرض رو ما در تفکر اسلامی قائل نیستیم. یعنی ما مثلا فرض بکنید وقتی میگیم که در اسلام میگیم اگر فرض کنید کمبود باران بود، دعای باران، نماز باران بخوانید، نمیگیم نماز باران اگر خونده شد مثلا بدون فرایند طبیعی باران نازل میشود. نه خیر، جبهه تشکیل میشه، به هر حال اون فرایند طی میشه، بعد باران نازل میشود. یعنی هیچ منافاتی بین تئوری در واقع گزاره دینی و اون نظریه علمی وجود ندارد، اگر نظریه حالا پذیرفته شده باشه. تأثیری که بر بحث انسان شناسی داره، من سه نمونه شو اینجا آوردم. تأثیر بر اشرفیت انسان، خب در مسیحیت بحث جدی است. اصلا اشرفیت انسانی که در اسلام هست در مسیحیت خیلی فرق داره. خب آیا تعارض هست؟ چطور حل میشه؟ چه تأثیری بر این بحث؟ بر بحث جبر و اختیار، مخصوصا تکامل ژنتیکی، اصلا جایی برای اختیار دیگه میمونه؟ بحث چگونگی آفرینش انسان، بحث های جدی که 40-50 سال پیش خیلی جدی در ایران مطرح بود، کتاب خلقت انسان مرحوم دکتر صحابی، المیزان علامه طباطبایی و شخصیت های دیگر. بحث های ارزش شناسی که مطلق یا نسبی بودن اخلاق، بحث هایی که بر تأثیراتی که بر علوم گذاشتن، پزشکی، روانشناسی، تعلیم و تربیت، اقتصاد، جامعه شناسی، تاریخ، جغرافیا، تأثیری که این نظریه تکاملی داروین بر بحثای کاپیتالیسم مارکس گذاشته. شاید هیچ نظری اینقدر تأثیرگذار نبوده. من این بحثی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، نسبت نظریه تکامل با فلسفه، اونم حکمت متعالیه. حالا از چه جهت در اسلاید بعدی توضیح میدم. مقدمه سوم، نظریه تکامل یه مبانی فلسفی داره، یه ارکانی داره. در همین کتاب منشأ گونه های و منشأ انواع جناب داروین، در ابتداش مبانی رو اشاره میکنه، مبنای علیت، مبنای حرکت، مبنای تبدل تغییرات کمی به تغییرات کیفی، مبنای بقای ماده به انرژی و مبنای ازداد، مبنای ترکیب رو هم داره اونجا. اینا مبانی فلسفی است که نظریه بر این مبانی استواره. یه ارکانی هم داره زیست شناسی تکاملی، مثل تأثیر محیط، تغییرات تصادفی، تنازع بقا، اصل استعمال، عدم استعمال اعضا، اصل انتقال صفات اکتسابی از طریق وراثت که خب این بحث داروین مطرح کرد، ژنتیک بعداً مطرح شد و تکمیل شد، اصل انتخاب طبیعی که یکی از کلیدی ترین اصول و ارکان زیست شناسی تکاملی است. در واقع داروین با این مبانی پیش گفته به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های گونه‌ها و انواع پرداخت. آیا تبیین‌های دیگر تکامل مبتنی بر مبانی فلسفی هستند؟ قطعاً هستند. حالا بحث ما مربوط به کجاست؟ ما درباره ارکان زیستشناسی تکاملی نمی‌خوایم بحث کنیم، حوزه کار ما هم نیست. آیا تأثیر ماهی درسته غلطه؟ آیا اصل انتخاب طبیعی صحیح غلطه؟ ما با این کار نداریم. بحث ما ناظر به اون بخش اولی، یعنی مبانی، یعنی می‌خوایم به مبانی نظریه تکامل بپردازیم، مبانی فلسفی. پس بحث ما فلسفیه، مبانی فلسفی تکامل کار داریم، اونم از چه منظر؟ در این عرض کنم مقدمه، هم این مقدمه رو عرض کنم تا محل بحث من دقیق روشن بشه. این مقدمه چهارم، حکمت متعالی و نظریه تکامل. نظریه تکامل رو میشه با این پنج بحث حکمت متعالی ارتباطش رو برقرار کرد. مثلا نسبت هستی شناسی حکمت متعالی با تکامل خیلی بحث مهمی است. یعنی آیا مثلا اصل علیت صدرایی که در نهایت به تشعن برگشت میخوره چون از عرفا تأثیر پذیرفته، آیا میتونه تأثیر خاصی به نظریه تکامل بذاره یا نه؟ معرفت شناسی حکمت متعالیه، اصلا معرفت شناسی حکمت متعالی خودش نوعی تکامله، یعنی یک سیر استکمالی داره مباحث معرفت شناسی حکمت متعالیه. این چه تأثیری بر نظریه تکامل؟ رابطه، حالا از هر دو طرف ها، یعنی نظریه تکامل آیا تأثیری بر معرفت شناسی حکمت متعالی میذاره یا نه و برعکس. سوم، نفس شناسی علم و نفس فلسفی حکمت متعالیه و نفس شناسی قرآنی و روایی با تفسیر صدرایی. چون میدونی ملا صدرا فرقی که با مشا و اشراق داره در این است که به تعبیر شیخ الاسلام علامه حسنزاده فرمود قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارن. یعنی متدولوژی جناب صدرا در حکمت متعالیه ترکیبی از این سه است، اما ترکیبی از این سه است نه به این معنا که یه جا از عقل استفاده می‌کنه یه جا از نقل، نه اونجایی هم که آیه روایت و ملا صدرا میگه آیه و روایت رو با تفسیر حکمت متعالی بیان میکنه. حتما شما همتون این جمله معروف ابن سینا رو شنیده اید که وقتی وارد معاد جسمانی میشه میگه ما این بحث رو مطرح نمی کنیم، صادق مصدق گفته میپذیریم، چون معاد جسمانی بحث فلسفیه، نمیشه براش برهان فلسفی ذکر کرد، یه برهانی که شرایط برهان رو داشته باشه، یعنی مقدماتش یقینی باشه ضروری باشه، نمیشه همچین برهانی ذکر کرد. لذا صادق مصدق که پیغمبر گفته معاد جسمانی است ما هم میپذیریم. اما وقتی این بحث میاد در حکمت متعالیه، ملا صدرا معاد جسمانی وارد بحث فلسفی میکنه. چی کار کرده ایشون؟ آیه هم میاره، روایت میاره. یعنی شما وقتی بحثای جلد نهم اسفار رو میبینید ممکنه بگید ایشو که داره مثل متکلم حرف میزنه، نه متکلم نیست، یه فیلسوفه، چون داره یک تفسیر و تحلیل فلسفی از مواقف قیامت و معاد جسمانی بیان میکنه. شبیه همین کار تو بحثای نفسشناسی هم داره. مثلا روایاتی داریم که خلق الارواح قبل الابدان به الفه عام، ارواح آدم ها قبل از اینکه ابدانشون خلق بشن 2000 سال قبل خلق شدن. ملا صدرا اینو بحث میکنه اما با یه تحلیل فلسفی، بعدن بهش میپردازم. این نفس شناسی حکمت متعالی و نفس شناسی قرآنی روایی که دارد چه رابطه میتونه با نظریه تکامل داشته باشه و برعکس، تأثیر این طرف و اون طرف، و مباحث خداشناسی حکمت متعالیه و بحث ارزش‌شناسی حکمت متعالیه، مباحثی که تحت عنوان حسن و قب ملا صدرا در بعضی آثارش داره. این بحثی که بنده دارم و سعی میکنم انشاءالله در کمترین زمان جمع‌بندی بکنم، محور سوم از این مقدمه چهارم هست و در واقع سؤال بنده این است که اگر نفس شناسی صدرایی را بپذیریم، علم و نفس فلسفی حکمت متعالی را بپذیریم که در بردارنده نفس شناسی دینی و اسلامی هم هست، اما با روی کرده حکمت متعالیه. آیا میتوان نظریه تکامل رو پذیرفت یا نه؟ یعنی بحث ما این نیست که نظریه تکامل درست یا غلطه، اون سوال زیست شناسان اونا باید جواب بدن، تخصص ما نیست. ما میگیم با همین تبیینی که زیست شناسی تکاملی از نظریه تکامل دارد که تکامل ملکی است، تکامل جسمانی است، تکامل گونه ای است، آیا می توان این نظریه رو با مبنای علم و نفس حکمت متعالی پذیرفت یا نه تعارض است؟ یعنی به تعبیر اگه کسی آمد تو این کانتکست و پارادایم، یعنی این چارچوب فکری و این زمینه فکری حکمت متعالی در علم و نفس وارد شد، میتونه این مبنایی بشه برای تکامل زیست شناختی که الان هست یا خیر؟ پاسخ این پرسش مبتنی بر شناخت سه بحثه: یکی مبانی فلسفی نفس شناسی صدرایی، دوم نفس شناسی فلسفی حکمت متعالی، و سوم نفس شناسی اسلامی که در حکمت متعالی آمده. اسلامی که میگم مقصودم یعنی قرآنی روایی. این سه بحث رو اگر یک گزارش کوتاه و توصیف کوتاه از این داده بشه، به نظرم میشه به این سوال پاسخ داد که آیا علم النفس حکمت متعالیه میتونه مبنایی، چون یکی از اصول داروین اصل حرکت بود، اصل علیت بود، حالا میخواییم ببینیم علم النفس فلسفی مبنایی برای تکامل زیست شناختی میشه یا نمیشه. خب من ابتدا مبانی فلسفی علم النفس حکمت متعالی رو اشاره کنم. در واقع سه تا مبنا رو اینجا اشاره کردم: یکی اصالت وجود، دوم تشکیک وجود، و سوم حرکت جوهری اشتدادی، البته با تعریفی که از حرکت هست. مبانی دیگری هم وجود داره در حکمت متعالی. ملا صدرا در رساله‌ای که به نام شواهد ربوبیه دارد، یک کتاب داره به نام الشواهد ربوبیه که خب کتاب نسبتا مفصله در حکمت متعالی است، اما به معنا تلخیص اسفاره، یک جلده. یه رساله کم حجمی هم دارد به نام شواهد ربوبیه، الف لام نداره، اومده آراء اختصاصی خودش اونجا نام برده، ذکر کرده. من سه تاشو فقط اینجا اشاره میکنم: یکی اصالت وجود، مبنا رو اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. ملا صدرا معتقده که هر واقعیتی که در خارج هست دو مفهوم ازش انتزاع میشه، یک مفهوم وجود و یک مفهوم، مثلا اگر انسان انسان، درخت درخت، حیوانی است مثلا ماهیتون حیوان، مفهوم وجود و مفهوم ماهیت. سوال این است که آیا این شیء خارجی ما به ازاء حقیقی مفهوم وجود است یا مفهوم ماهیت؟ مثلا این انسان خارجی که مفهوم وجود ازش انتزاع شده و مفهوم انسان، آیا این واقعیت خارجی ما به ازاء حقیقی و خارجی مفهوم وجود است یا مفهوم انسانه؟ نمیتونه که این مصداق واقعی هر دو باشه، یکیش به ذاته، یکیش به تعبیر ملا صدرا بالعرض. اصالت وجود میگه که این شیء خارجی مصداق حقیقی مفهوم وجود است. انسان اگر میگیم موجود است، به دقت فلسفی، انسان به دقت فلسفی موجود نیست، وجود انسان موجود است. انسان موجود است، به سبب وجود میگیم موجوده. این اصالت وجود. مبنای دوم مبنای تشکیک وجود است. تشکیک وجود یعنی الوجودو حقیقتون واحدتون زو مراتب شدتن و ضعفن، یعنی وجود یه حقیقت دارای مراتب هست، مثل انسان که خودش یه، مثل هر انسانی یه وجوده اما مراتب داره. این انسان مثلا یک ساحتش ساحت معلمی است، یک ساعتش ساعت پدر یا مادری است، یک ساعتش ساعت مراتب این یک وجود است. حالا خود اصل وجود و حقیقت وجود هم یه حقیقت وجوده، ولی داره مراتبه. یه مرتبهش ضعیفه که به تعبیر فلسفه مثلا هیولا ماده اولا، یه وجودش هم خیلی شدیده مثل عقل تعالی، یه وجودای دیگه هم بین این وجود ضعیف و وجود قوی هست. اینو میگن اصل تشکیک، اصل در واقع ذو مراتب بودن وجود. اصل سوم که خیلی کلیدی است، حرکت جوهری اشتدادی است. حرکت رو ملا صدر تعریف میکنه به تغییر تدریجی. میگه وجود یا ثابت یا متغیر. متغیر یا تغییرش دفعیه یا تدریجیه. دفعی یعنی یک دفعه وجود مثلا به وجود دیگری تبدیل بشود، حالا اصطلاحا کون و فساد هم تعبیر شده. تدریجی یعنی سیر از قوه به فعلیت، استعداد تبدیل میشه فعلیت، دوباره استعداد بعدی، فعلیت بعدی، به همین ترتیب. اسم این تغییر تدریجی رو فیلسوفان گذاشتن حرکت. قبل از ملا صدرا فلاسفه قائل به حرکت عرضی بودن، حرکت جوهری رو قائل نبودن. میگفتن جوهر حرکت نداره، اعراض حرکت داره. مثلا این شی رنگش عوض میشه، قد و قامتش عوض میشه، کمش، کیفش عوض میشه، وضع جایگاهش عوض میشه. مثلا حرکتی که زمین دور خودش میچرخه، این حرکت عرضی است. حرکت زمین به دور خورشید، حرکت عرضی است. حرکت درخت که قدش میکشه، ساقش میکشه، این حرکت عرضی است. جوهر شی، ماهیت جوهری شی حرکت نداره. ملا صدر آمد گفت چرا ماهیت جوهری شی حرکت داره؟ حرکتش هم حرکت اشتدادیه، رو تشدید پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. چرا؟ چون هرکس سیر از قوه به فعله. هرگاه قوه‌ای و استعدادی به فعلیت تبدیل شد، این یک کماله. دوباره استعداد دوم میشه فعلیت دوم، باز یک کماله. بعد استعداد سوم میشه فعلیت سوم، به همین شکل کمال رو کمال اضافه میشود. این اسمش رو گذاشت حرکت جوهری اشتدادی، یعنی وجود اشیاء مادی و جسمانی در حال تغییر همیشگی درونی و جوهری هستند. حالا عبارتی هم از اسفار و شواهد من آوردم که میگه العالم به جمیع اجزایی و افلاکی و کواکبی و بساطی و مرکباتی حادثتون کائنتون فاسده. عالم به همه اجزایش، اجزای عالم چیه؟ حالا قدیما افلاک میگفتن، افلاک، کواکب، عناصر بسیط، جدول مندلیوف، مرکبات، اینا همه حادثن، نبودن به وجود آمدن، کون و فساد دارن، مرتب تغییر پیدا میکنن و همه اینا لحظه به لحظه موجود جدیدی میشن و خلق جدیدی پیدا میکنن. این معنی حرکت جوهری است. یعنی مثلا ما هم که اینجا نشسته ایم، فقط حرکت عرضی ما نیست که مثلا فرض کنید قدمون کوتاه بود بلند شد، نه، جوهر ما لحظه به لحظه خلق جدیدی پیدا میکنه. لذا میفرماید که اگر جوهر طبیعی و همین موجود مادی امر سیالی نباشن، اصلا محال لازم میاد. برهان میاره، چند تا برهان استدلال داره برای حرکت جوهری. این مبانی در واقع علم النفس حکمت متعالیه بود. حالا خود نفس شناسی حکمت متعالیه چیه؟ من خیلی کوتاه اینا رو به صورت گزاره تحلیلی ذکر کردم که خیلی معطل نشیم. ملا صدرا معتقد نفس یک نیرویی است، قوه ای است که آثارش به صورت غیر یک نواخت صادر می شود. یعنی نفس یه ویژگی است در هر موجودی. حالا نفس نباتی، چون قدما قائل بودن نفس نباتی است، نفس حیوانی و نفس انسانی، این نفس کاری میکنه که آثار غیر یک نواخت صادر میشه. این نفس وقتی آمد در نبات، هم جذب داره هم دفع داره، هم تغذیه داره هم عرض کنم خدمتتون تولید مثل داره، چند تا کار پشت سرم انجام میده. لذا نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی جوهرن، اصلا جوهرن. این نفس رو ملا صدام معتقده که حادثه، یعنی نبوده و به وجود آمده. این اصل چهارم خیلی مهمه بهش توجه کنیم. ملا صدام معتقده که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. یعنی چی؟ قبل از ملا صدرا فلاسفه می گفتن انسان ترکیبی از بدن و روحه، بدن مادیه، روح مجرده، و این دو یه حقیقت تشکیل میدن به نام انسان. ملا صدرا میگه نه اینطور نیست، اصلا نفس همون ساحت جسمانی انسان نفس اوست. یعنی همین که دو سلول با هم ترکیب شدن و جنین رو تشکیل دادن، این آغاز نفسه. بنا هنوز روح نیامده در این جنین، این آغاز نفسه. نفس آغازش جسمانیه، مادیه. در اثر حرکت جوهری وقتی داره پیش میره، نطفه میشه، علقه میشه، همینطور استخوان بندی و فلان. مثلا فرض کنید این جنین به 4 ماهگی که رسید، یک تکاملی مثل همین مراحل قبل که تکامل پیدا کرد، نطفه شد، علقه و مراحل بعدی رو طی کرد، یک تکامل روحانی پیدا می کند. نفس کل این حقیقت است که از مرحله مادی شروع شد، تکامل مادی پیدا کرد، بعد تکامل تجرد، تکامل روحانی و تکامل غیر مادی هم پیدا می کنه. لذا میگه اول تجرد مثالی، تجرد ناقص، بعد تجرد کامل پیدا میکنه. لذا میگه کمتر انسان های کمی هستن که به این تجرد عقلی برسن. پس تجرد و روحانیت نفس یه چیز جدا نیست که از بیرون به این ملحق بشه. البته هر لحظه، لحظه به لحظه فیض خدا هست. یعنی همون لحظه که این دو سلول در جنین ترکیب میشون، فیض خداست. وقتی این تبدیل میشه به مثلا علقه، فیض خداست. مزغه، فیض خداست. این مرحله که تو قرآن آمده، لحظه به لحظه فیض خداست. اصلا فیض خدا قد میشه. یه لحظه از فیض خدا اون مرحله ایست که این جنین مرحله تجردی پیدا میکنه. همش هم در اصل حرکت جوهری است. البته نفس در بقایش دیگه به مرحله ای میرسه که به این بدن نیاز نداره. بدن از بین بره، روح هست. نفس هم به تعداد بدن ها متعددن، این هر بدنی یه نفس مخصوص خودش داره. ولی همین نفس هم دارای مراتبی است و دارای قوایی هست. ملا صدرا معتقده که چه نفس نباتی، چه نفس حیوانی، چه انسانی، حدوثن یعنی در آغاز پیدایشش مادیه، در ادامه مرحله از تجرد و غیر مادیت پیدا میکنه، و بعد این مادی و غیر مادی هم یک حقیقت ها، یک حقیقت دارای مراتبه. مثل چراغ دیدین، مثلا وقتی روشن میشه اون بالا نورش بیشتره، میاد پایینتر نور کمتره. یک شعاعیست، حالا با مسامحه دارم عرض میکنم، یک شعاعیست که مراتب داره. نفس هم همینطوره، یه مرتبهش مادیه، یه مرتبهش مرتبه تجرده، که اکثرا تجردهای خیالی است. لذا ما هممون در تخیلات اهل تخیل هستیم، اما درک کلی عقلی رو اکثر ماها نداریم. یعنی اکثرا وقتی میگیم یک کلی رو درک بکنیم، لفظ تصور میکنیم. مثلا میگن کلی انسان رو تصور کنید، یا لفظی تصور میکنیم، لفظ الف و نون و سین و الف و نون. یا اگر کلی تصور میکنیم، انسان کلی در واقع یک صورتی از انسانی که فقط بر بعضی مصادیق صدق میکنه، نه بر همه انسانها. ما اکثر ما تصور کلی نداریم، چون تجرد عقلی نرسیدیم. ولی تجردمون تجرد مثالی و تجرد خیالی هست. وقت تعبیری که ملا صدرا داره اینه، میگه النفس فی بساطتها و حرکتها و حرکت الجوهریه. نفس با اینکه یه حقیقته، در اثر همین حرکت جوهری که دارد، یعنی جوهرش نه عرضش، عرضش هم تغییر میکنه، ولی حرکت عرضی مال حرکت جوهریه. در اثر حرکت جوهری این ابتدا جسمانیت الحدوث است، بعد روحانیت البقا. آغازش جسمانی است، بعد روحانی است. یعنی نفس در آغاز مادی است، در ادامه با حرکت جوهری و با همون وجود بساطتش ساحتی از تجرد مثالی پیدا میکنه. بله، انسان وقتی مرد، مرگ انسان به معنای رها شدن از این ساحت مادیه. حالا بعضیا بعد از مرگ فقط ساحت خیالی رو دارن، بعضیا ساحت خیالی و ساحت عقلی رو دارن، که خب ساحت عقلی یک مرتبه عالی تر از تجرده. تغییر نفس در فلسفه مشا تغییر دفعی جوهری است. یعنی وقتی جنین به مثلا 4 ماهگی رسید، دفعتن روح بر او به او داده میشه و یک حقیقت به نام انسان درست میشه. تغییر نفس دفعی است. یعنی چی دفعی است؟ یعنی نابودی صورت قبلی و جایگزینی دفعی صورت دیگر. البته یک ماده و یک عنصر مشترک دارن. صورت قبلیش از بین میره، صورت جدید میاد. اما تغییر نفس در حکمت متعالی تغییر تدریجی جوهری است، با حرکت جوهری. یعنی هیچ صورتی از بین نمیره، یه صورت میاد، یه صورت بعدی رو این صورت، صورت دیگه رو این صورت، صورت بعدی رو این صورت، به همین شکل ادامه پیدا میکنه. لذا اول مثلا جنین یک صورت نباتی داره، رشد داره، بعد کم کم حیوانی پیدا میکنه، درک پیدا میکنه، بعد کم کم صورت انسانی پیدا میکنه. اما این صورت ها صورت های پشت سر همه. این صورت ها صورت های، یعنی کمالات صورت های قبلی رو از دست نداده. این صورت با حرکت تدریجی جوهری شده صورت دیگری. خب دقت کنید، یه وقت میگیم این صورت از بین رفت، صورت جدید اومد. یه وقت میگیم این صورت قبلی هست، بعدی هم هست، بعدی ترش هم هست. نه، این نیست. یک صورت، این صورت لحظه به لحظه سیر تکاملی دارد و سیر اشتدادی، حرکت جوهری اشتدادی است. این دیدگاهی است که در واقع جناب ملا سعدالدین وقت یه نتیجه فلسفی هم میگیره که با فلاسفه مشا فرق داره. فلاسفه مشا میگن همه نفوس انسانی یک نوع اند. یعنی از نظر مشا همه ما انسانیم و انسان میگن نوع اخیره، همه ما یک گونه ایم. اما ملا صدا چی میگه؟ ملا صدا میگه خود انسان هم گونه های مختلف داره. انسان کذاست. مثلا در اثر امین اعمالی که انجام میده، رفتاری که دارد، این رو صورت چطور، رو صورت نطفه صورت علقه آمد، صورت علقه صورت مزغه آمد و همینطور صورت آمد تا صورت انسانی، رو صورت انسانی هم صورت های دیگه میاد، صورت ملکی، صورت سبعی، صورت بهیمی، صورت شیطانی. یعنی انسان ها یگونه نیستن. از نظر زیست شناسی انسان یگونه. چرا؟ چون شمائل یکسانی دارن، زایش یکسانی دارن. اما از نظر فلسفه ملا صدرا انسان گونه های مختلف داره، چون حرکت جوهریش که تمام نشده، ادامه داره و صورت هایی پیدا میکنه. اما اینا دیگه تکامل ملکوتی است، این تکامل دیگه ارتباطی با تکامل زیستشناسی نداره. پس انسان گونه های ملکوتی داره. خب حالا برگردیم به جواب سوال. من این مبانی و گزارشی از علم النفس ملا صدرا دادم. آیا می توانیم با حرکت جوهری ملا صدرا، حرکت جوهری اشتدادی نفس، نفس چی شد؟ نفس فقط روح مجرد نشد ها، مرتبه مادی بدن هم نفسه، یعنی اون مرحله نطفه نفسه، علقه نفسه، مزغه نفسه. حالا من تعابیر عناوین قرآنی رو عرض میکنم، این مراحل سیر جنین همه نفسه و حرکت جوهری هم داره. حالا میتونیم بگیم که این حرکت جوهری از آغاز آفرینش زمین، از اون گونه اول که یک مولکول عالی زایاست، هرچی هست، از اونجا شروع شده. میتونیم اینطور بگیم حیات روی زمین از گونه اولیه همچون مولکول عالی زایا در چند صد میلیون سال پیش، حالا چند میلیارد هر چقدر، با اراده الهی آغاز شده و در اثر حرکت جوهری تکامل یافته و سپس از نیای مشترک گونه های مختلف با انتخاب طبیعی تحقق میابند. حالا شما کنار انتخاب طبیعی مثلا عناصری که اپیژنتیک ازش صحبت میکنه، انتخاب طبیعی میره تو بحث ژنتیک، عوامل محیطی هم با انتخاب طبیعی و مثلا عوامل محیطی تحقق میابد و گونه زایی شکل میگیرد. هر گونه طبیعی در ادامه حرکت جوهری اشتدادی میتواند به مرحله از تکامل تجردی هم برسد که دیگه زیستشناسی با این قسمت کار نداره. گونه انسانی نیز در اثر تکامل زیستشناختی از تجرد انسانی بهره‌مند میشود و به تکامل ملکوتی میرسد. بنده اعتقادم اینه با علم النفس فلسفی ملا صدرا و حرکت جوهری صدر متعلین می توان نظریه تکاملی زیست شناختی رو پذیرفت. این مبنا می تونه برای این بشه. حالا نظریه درست غلط ما کار نداریم، می توان این رو پذیرفت. خب حالا یه اشکال جدی مطرح میشه، یه آخر بحثم است. ممکنه کسی بگه خب این حرف ملا صدرا درست، اما ملا صدرا یه بحثای عقلی محض داره، مثل همین اصالت وجود و تشکیک وجود و حرکت جوهری که برهان داره برای. اما یه بحثای قرآنی و روایی هم داره، برای ملا صدرا تفسیر قرآن داره، شرح اصول کافی داره. عرض کردم در جلد 9 اسفار، جلد 8 اسفار و مخصوصا جلد 9 اسفار آمده از آیات و روایات مباحث علم و نفس رو تبیین کرده، اما همونطور که توضیح دادم تبیین فلسفی. خب این آیات و روایات چی میگن؟ ظهور آیات و روایات در اینه که انسان خلقت عرض کنم مستقل داشته، یعنی ثبات انواع رو میشه استفاده کرد، ثبات نوع انسان. حالا انواع دیگه رو از قرآن شاید کسی استفاده نکرده باشه، نه تبدل انواع رو. بنده به نظرم میرسه هیچ آیه و روایتی به صراحت بر ثبات یا تبدل زیست شناختی دلالت ندارد. البته این نظر بنده رو نه مرحوم دکتر صحابی قبول داره، نه مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی میگه ظهور آیات در ثبات انواع، یعنی خلقت انسان، در واقع خلقت انسان نه همه گونه‌ها صحبت نداره. مرحوم دو صحابی میگه آیات دلالت بر تبدل انواع، این از تکامل استفاده کرد. و جالبم اینه گاهی اوقات هر دو از یک آیه استفاده کردن برای ادعای خودشون. من در یکی از نوشتهام کتاب کلام جدید با روی کرده اسلامی یک فصلش از قرآن و تئوری تکامل، اونجا این بحث رو مفصل آوردم، نظر آیه صحابی رو، آیه طالقانی رو، آیه مشکینی رو، آقایون مختلفی که در این زمینه صحبت داشتن، آیه بازرگان رو و دیگران رو. و اونجا با روش تفسیر قرآن توضیح دادم که آیات قرآن نه در مقام بیان ثبات انواع، نه در مقام بیان تبدل انواع، یعنی آیه اصلا در مقام آیه نیست، آیه داره چیز دیگه میگه. هر دو دست بزرگواران بر اساس یک پیش فرضی اومدن دارن آیه رو معنی، لذا میبینیم از یک آیه دو برداشت متفاوت میکنن. ظهور رو نمیشه به صراحت اینا رو نسبت داد، اما یه سری روایاتی داریم که مرحوم ملا صدرا به این روایات پرداخته درباره مراحل پیدایش انسان. چون میدونید به هر حال روایات هم جز منابع دینی ماست، غیر از آیات قرآن روایات هم جز منبع دینی است. این روایات هم چیزی بالای 300 روایته. من در یه تحقیقی که انجام دادم 47 روایت از این 300 روایت صحیح السندن، یعنی با روش شناسی علم الحدیث نمیشه کسی در این روایات، یعنی کسی اگر اهل فن باشه در این روایت نمیشه تردید ایجاد کرد. اینی که الان میخوام بگم خلاصه اون حدود 40 روایت، خلاصه از اونها مراحل پیدایش انسان رو توضیح دادن. خب ما اینو توضیح بدیم، الان من خلاصش رو عرض بکنم، اصلا با ملا صدرا به هر حال یک فیلسوف دینه و تحلیل فلسفی هم از این روایات داره، چطور میخواد اینو حل کنه؟ روایات میگه انسان 4 مرحله داره. متاسفانه کارم نشده تو این زمینه خیلی کم، حتی شیخ اونن استاد از آیت الله جوادی آملی در درسای تفسیرشون وقتی به این بحثا رسید، ایشون فرمود روایاتی که در این زمینه است اولا بسیار اندکن، این تعدادی هم که هستن نمیشه بهشون از سندی اعتماد کرد. در حالی که اینطور نیست، بالای 300 روایت در اینجا داریم و به تعدادیش یعنی به تعبیر علم الرجال در حد مستفیضه هستن. یعنی اگه کسی بران متد اجتهاد رو بپذیرد نمیشه در این روایت تردید کنه. خب این روایت چی میگن؟ اینا رو ملا صدرا پرداخته وارد شده ها، من چون ملا صدرا وارد شده من وارد این بحث شدم. نگن دوستان خب این چه ربطی به فلسفه داره؟ نه، ملا صدرا بحث فلسفی داره در با این روایات. این روایات میگه انسان مراحل پیدایشش 4 مرحله است. یک، میگه انسان اول عالم ارواحش بوده. ملا صدرا چی میگفت؟ میگفت روح بعد از بدنه، نفس هم بدن هم روحه، اول اون نطفه است، در اثر حرکت جوهری مرحله روحانی پیدا میکنه. یعنی مرحله روحانی انسان بعد از مرحله مادیت انسانه. روایات میگه چی؟ روایات میگن خلق الارواح قبل الابدان به الفه عام، ارواح 2000 سال قبل از ابدان خلق شدن. یعنی همه ما که اینجا نشستیم ارواح ما در عالم ارواح خلق شدن، اونجا اختیار داشتیم، عقل داشتیم، قدرت تصرف داشتیم در اون عالم. بعد روایات میگن عالم دوم عالم طینته. طینت شنیدید مثلا میگن این طینتش طینت مثلا سعیدی است یا شقی هست، طینت خیلی روایات متعدد است، اینم یه عالمه. خیلی مفصل بحث شده، من دیگه ریز نمیشم. سوم عالم زر. عالم زر از قضا جز عالم ماده است، ولی نه این عالم طبیعتی که اینجا هست، که هر کدوم ما یک ذره مادی بودیم. مثلا فرض کنید یه اتم، یه مولکول مثلا، که اون ذره هم ذره‌ای بوده که شعور داشته. از اون عالم، از این ذره ها در عالم زر سوال شد که الستو بربکم قالو بلا. بعد عالم طبیعت است که تو همین عالم دنیاست که نطفه و علقه و مزغه مراحله، و وقت اون روحی که ما داشتیم در عالم ارواح میاد در این بدن و یک حقیقت انسان تشکیل میشه. خب به نظر شما الان با این فرایند میشه تکامل زیست شناختی رو پذیرفت؟ نمیشه دیگه. میشه؟ آقای دکتر میگه میشه. میشه انتخاب طبیعی از نیای مشترک رو پذیرفت؟ ظاهر اینا رو بگیریم نه، نمیشه. اصلا با حرکت جوهری ملا صدرا که توضیح داده نمیسازه. ملا صدرا چطور حلش کرده؟ یعنی ملا صدرا این بحث فلسفی رو با این بحث آیات رو چطور جمع کرده؟ میگه این روایات که میگه اول اینه بعد اونه، این اول دوم، اول دوم رتبیه، نه اول دوم زمانی. شما مثلا پدر و مادر شما زمانن مقدم بر شما هستن، اجداد شما مقدمن بر پدر و مادر شما به لحاظ زمانی. این میشه تقدم تأخر زمانی. اما یه وقت تقدم تأخر رتبیه. مثلا فرض کنید بنده مثلا شاگرد یک استادی هستم که سنن از من کوچیک‌تره، زمانن من مقدمم ولی رتبتن او مقدمه، او استاد منه، من شاگرد او هستم. ملا صدر میگه این روایت وقتی میگه خلق الارواح قبل الابدان به الف عام، یعنی ارواح تقدم رتبی دارن، الان هم که در اثر حرکت جوهری روح بعدن پیدا شده است در اثر حرکت جوهری، باز بعد زمانیه ولی قبل رتبیه. ارواح ما رتبتن مقدمن ولی به لحاظ زمانی مؤخرن. پس بنابراین میشه این تقدم رتبی پذیرو، او وقت هم عالم ارواح رو میپذیریم، هم عالم طینت رو، هم عالم زر رو. لذا مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و در بحثای فلسفیش داره میگه چطور این سنگ رو اگه از ایش سوال کنی ای سنگ تو سختی جامدی؟ میگه بله من جامدم. با زبان بی زبانی میگه من جامدم. وقتی سوال شد الستو بربکم، آیا خدا رو قبول دارید؟ آیا خدا رو رب خودتون رو میپذیرید یا نه؟ گفتن جواب مثبت دادن. الان هم داره سوال از ما میشود ولی سوال زبانی و تشریعی نیست، تکوینیه. الان لحظه به لحظه از ما سوال میشه الستو بربکم و وجود ما جواب میدن بلا. بنابراین ما میتونیم همین عوالم بپذیریم. در اثر حرکت جوهری یه مولکول عالیه، این در اثر حرکت جوهری تکامل پیدا میکنه، بعد به عرض کنم خدمت شما با همون ارکانی که زیستشناسی داروین و ژنتیک و اپیژنتیک و اینا هرچی گفتن، اون در عالم علم این تکامل پیدا میکنه، تغییر تدریجی پیدا میکنه و از این تبدل انواع در یک مرحله یک نوعی به نام انسان خلق میشود. پس خلاصه عرضم این شد که با مبانی حکمت متعالی حرکت جوهری صدرایی میتوان نظریه تکامل زیست شناختی رو تبیین کرد، تبیین فلسفی. من باز تأکید بکنم اصلا بحث من این نیست که این نظریه درسته یا غلطه. میگیم آقا همین که این نظریه مبانی فلسفی داره با این مبانی ملا صدرا این نظریه رد میشه یا قابل پذیرش هست؟ میگیم نه، قابل پذیرش هست و میتونه مسئله رو در واقع تبیین بکنه. خیلی ممنون از حاضری همیشه.
صدرایی معمولا اینقدر خوب ارائه نمیشه جاهای دیگه. منتها دو تا سوالم برای من پیش اومد، این دو تا ابهام تو بحث شما. یکی این که شما تکامل داروینی رو اگر حالا امکانش بود اسلاید اول دوباره بیاد، تعریفی که شما از تکامل داروینی ارائه کردید یه نوع در واقع بار ارزشی توش بود، یعنی انگار که تکامل به سوی به سمت کامل شدنه، در حالی که با تبیینی که ظاهراً توی در واقع بحث‌های مربوط به تکامل میشه این جور در نمیاد. یعنی اون تبیینی که اونجاها ارائه میشه لا اختزاست نسبت به تکامل به سوی کمال، یا اینکه حتی تکامل در واقع نزولی، یعنی ادعا میشه که بعضی از موجودات در واقع تبدل نزولی داشتن. سوال دومم اینه که شما اونجایی که داشتید حرکت جوهری رو از نگاه ملا صدرا توضیح میدادید، مراحل رشد جنین رو توضیح دادید که حالا نطفه تشکیل میشه و بعد مراحل علقه و اینا طی میشه و ادعا هم این بود که حرکت جوهریه و یه دفعه میرسه به 4 ماهگی و روح وارد این جسم میشه. من احساس میکنم یعنی توضیح ارائه نشه، انگار یه جور چشم بندی اینجا اتفاق میفته، یه دفعه این جسم میشه دارای روح و مکانیزمی برای این نیست، یعنی ما نمیدونیم چه جوری این اتفاق میفته که بشه با حرکت جوهری جور در بیاد.
درست. ببینید سوال اولتون مطلب درستی است و من اینجا این واژه کاملتر یا اصلا واژه تکامل اصلا معنای ارزشی اراده نکردم. حتی در فلسفه هم که گفته می شود حرکت جوهری استکمالی، بعضی از اهل فلسفه حتی برخی از اساتید بزرگوار ما اشکال گرفتن که نه یه وقت حرکت نزولیه، تعلیق نوشتن بر نهایه استاد علامه طباطبایی که مثلا اگه یه سیبی فرض بکنید آسیب ببینه، گندیده بشه، مثلا یک انگلی حیوانی این سیب خراب کنه، این هم حرکت جوهریه، ولی این که استکمالی نیست، نزولیه. ولی یه اشکال وارد نیست، چون حرکت کما استکمالی که در فلسفه هست یعنی سیر من القوة الى الفعل، هر مرحله فعلیت داراییه و قوه نداشتنه، از این جهت میگن استکمالی. ولی ممکنه این قوه فعلیت نازلتر باشه به لحاظ هستی شناختی یا ارزشی از فعلیت قبلی. فعلیت نسبت به استعداد یه داراییه، از این جهت بهش میگن استکمالی. اینجا هم که من کامنت عرض کردم اصلا بحثم بحث ارزشی نیست، بله به اون معنا لا به شرط، لا اقتضاست به تعبیر شما. اما درباره مراحل جنینی اینو ملا صدا توضیح داده خودش، من چون واقعش نخواستم هم خیلی بس دیگه آخر روز سوم هست و هم خسته هستید، بحث فلسفی هم بحث پیچیده هست، خستتون کنم. ملا صدا توضیح میده این رو. ببینید انسان تو مراحل ادراکی ادراک ضعیفی پیدا میکنه در دوره اول جنینی، ادراک ضعیف، بعد ادراک قوی تر میشه، ادراک حسی ضعیف تا ادراک حسی قوی تر، بعد این ادراک حسی میشه ادراک خیالی. البته خود اینا هم باز مراتب داره، یه دفعه حسی خیالی نمیشه، حرکت جوهری اشتدادیه، بعد ادراک خیالی میشه ادراک عقلی. این که گفته میشود روح میاد، نه یعنی این مرحله وقتی مثلا 4 ماه شد حالا یه دفعه روح آمد، نه لحظه به لحظه داره اون ویژگی روح رو میگیره، نه اصلا نیست، یعنی سنویتی که تو ذهن ها هست در حکمت متعالیه نیست، یه حقیقته، دو چیز نداریم. این یه حقیقته در اصل حرکت جوهری داره کم کم مراحلی پیدا. تو یه مرحله ای ما وقتی نگاه ماهوی پیدا میکنیم میگیم اینجا الان روح دمیده شد، نه لحظه به این نفخت و فی من روحی. ملا صدا این چطور معنا میکنه؟ میگه لحظه به لحظه نفخت و فی من روحی هست، لحظه به لحظه، آن به آن، تدریجاً، مثل این که همین الان هم همینطور لحظه به لحظه داره فیض میاد. لذا تعبیر میکنه که ما نوع انسان نوع متوسطه، نوع اخیر نیست، ما انسان یه گونه نیستیم، گونه های متعددیم. حالا ایشون گونه ها رو به لحاظ ملکوتی دیگه توضیح داده، این بحث ارز کم ارتباطی دیگه بحث زیشناسی نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از فرمایشاتتون. سوال من به طور مشخص اون بخشیه که شما راجع به نصوص اسلامی فرمودید. نکته اینجاست که تکامل با مفهوم زیستی امروز هیچ حلقه واسطی، هیچ نقطه خلعی بین موجودات و انسان نمیبینه، یعنی خط تو به طور کامل میکشه تا انسان، ولی ما وقتی به قرآن نگاه میکنیم میفهمیم که اینطوری استنباط میشه که آغاز بشریت با خلقت حضرت آدم و علم آدم الاسماء کلها و این اتفاقاته. میخوام ببینم این شروع آیات قرآن با حضرت آدم این چطوری قابل جمع شدن با اینکه ما تو تکامل زیستیم قائل به این هستیم که ما انسان ها از نخستی ها هستیم، پریمات ها، بعد تا گونه همو، این چجوری با این فکر میکنم اینجا یه
بله. ببینید من این توجیه که میخوام بکنم از این باب نیست که بگم آیات قرآن ازش میشه نظری تکامل رو فهمید، چون من از کدم به نظرم قرآن ساکته، هیچ کدومو دلالت نداره. ولی اگر بخوایم کمک کنیم به مثلا امثال مرحوم بازرگان و مرحوم صحابی و دوستانی که این عقیده رو دارن، میشه اینطور گفت که این آدمی که قرآن داره از یک نام میبره، این داره از یک انسان، از یک موجودی نام میبره که مکلفه. دین برای انسان مکلف آمده دیگه، و این آدم پیغمبری است که بعد میخواد آدمای بعد خودش رو هم هدایت کنه، لذا این باید علم آدم علاسما کلها هم باشه. اما قبل از آدم کیا بودن؟ آدم بوده، آدمای دیگه، ولی آدمای غیر مکلف. یعنی به تعبیر در اثر سیر تدریجی همین حرکت جوهری گونه ها همین تو تغییر تدریجی پیدا کردن تا رسیده به آدم. وقتی رسیده مرحله آدم دیگه مرحله ایست که میشه انسان مکلف، و قرآن کتابیست که از انسان مکلف سخن میگه، با انسان غیر مکلف که کار نداره، لذا کار نداره قبل این آدم کیا بودن، مگر کتاب زیستشناسیه که بیاد اونا رو بگه، ولی بوده. فرض اینه، من دارم توجیه میکنم.
سوالی های دکتر، این یه آیه که همیشه تو این اتفاقات محل تأمل خاصه، اون آیه آل عمران 59 آل عمرانه که میگه ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه هم من تراب.
مثل آدم، مثل عیسی،
مثل عیسی که مثل آدم، خلقه هم من تراب.
یعنی عیسی اینجا... رو تشبیه کرده با
آدم. بله، اینجا یه فکر میکنم، حالا من اونقدی که فکر میکنم همه آثارم دیدم، اینجا یه چالشیه که نشده حل بشه. خب بالاخره چطور شد اگر اونو ما انسان نوعی بگیریم، آدم خاص شخصی نگیریم؟
نه آدم شخصی میگیریم، نه نمیگیم آدم نوعه، نه این آدم یه شخص، ولی این شخص در اثر سیر تدریجی تکاملی به این مرحله رسیده. اون آیه هم ببینید جالب، از همین آیه عرض کردم، آیه بازرگان و آیه صحابی بله استفاده کرده برای
درست.
این آیه اصلا در ببینید ما یه بحثی داریم در اصول فقه، میگن بعد آیه متکلم در مقام بیان یه چیزی باشه. مثلا فرض کنید معلمی سر کلاس درس به دانشجوش میگه که هفته آینده امتحان میگیرم از تو، فقط در مقام بیان اینی که بگه امتحان میگیرم، اما در مقام بیان این نیست که چطور امتحان میگیرم. هفته دیگه که آمدید بهتون میگه چطور امتحان میگیرم. میتونید از این جملهش که گفته هفته آینده امتحان میگیرم چگونگی امتحان را بفهمید؟ نمیتونید. میگه متکلم در مقام بیان این چگونگی نبوده، بیان اصل مطلب بوده. در اینجا ببینید یهود، مسیحی ها، مسیحی های اون زمان، الان هم بعضی همین عقیده رو دارن، برای اعتقاد شو این بوده که عیسی مسیح این فرزند خداست، خداوند تجلی کرد، تنزل کرد، چی بگیم، به شکل تجسم به جسمیت در آمد، شد عیسی مسیح. عیسی مسیح خدای مجسمه، خب و بعد فرزند خدا و ثالث و ثلاثه ای که قرآن در مقام بیان این است که عیسی فرزند خدا نیست، مسئلهش مسئله آدمه، خلقه هم انترا یه آدمه مثل بقیه آدم ها. اینو میخواد بگه دیگه، شما چیزی دیگه اضافه نکن بر این مراد.
من اضافه نکردم، مفصلین از این ثبات انوار، ثبات گونه انسان
چرا؟
رو کشیده.
چون ببینید مفسرین وقتی با سوالی روبرو میشن، سوالو عرضه میکنن به متن که جواب بگیرن، متن رو استنتاق کنن به طبیعی مومنی. یه وقتا در این استنتاق مطالبی رو پیش‌فرضایی رو هم تحمیل میکنن، خودشون هم یک تا حواسشون نیست ها. من الان دارم این ضابطه رو به شما از مضابطه زبانشناسی رو که آیا این آیه که، یعنی چون آیه تو باید مجموعه قبل و بعدش هم ببینید، آیا این آیه که در مقام نقد اون مسیح هست در صدد این است که بگوید مثلا این در اثر تبدل به وجود اومده یا نیومده، اصلا در مقام بیان این نیست. حالا جالبه مرحوم بازرگان زاره یا مرحوم صحابی اردوشون هست میان آیه رو اینطور معنا میکنن، میگن همونطوری که عیسی پدر نداشته، حضرت عیسی مادر داشته و برحال از یه چیزی اشتها پیدا کرده، پس آدم هم مستقیم از خاک به وجود نیامده، یه لااقل پدری یا مادری داشته مثل عیسی. یعنی تشبیه از اون، و قرآن میگه عیسی مسئلش مسئله آدمه، این بزرگواران توی تفسیر میگه آدم مسئلش مسئله عیسیست، اونم اون اشکال تفسیری رو داره. پس بنابراین آیه اصلا در مقام بیان این مطلب نیست. حالا این نظر حقیر، البته مفسرین هم محترمن، برها زحمت کشیدن، ولی به نظرم از آیه هیچ کدوم این دو نظر نمیشه استنباط، ولی روایات قصه شون فرق داره. روایت این بحثی بود خدمت رو عرض کرد.
آفرینش انسان، خدا میگه که میخوام انسان رو خلق کنم، فرشته ها میگن باز میخوای موجودی رو خلق کنی که خونریزی بپا کنه و اینا.
اما اول سوره بقره است.
آره آره. بعد آیت الله مشکینی برداشتش از این بود که وقتی میگه باز، یعنی مثلا یه انسان های شبیه همین قبلش بودن که مثلا حالا تو تکامل ما میگیم مثلا نئاندرتال ها و اینا. بعد میگه که این آیه تایید اینه که قبل از انسان یه انسان گونه هایی بودن و تکامل رو تایید میکنه. حالا
خب به فرض کنید ملائکه آدمای قبلی رو دیدن، نئاندرتال ها رو دیدن، اون هم خون ریزی میکردن، سفک دما میکردن، افساد فلعرز میکردن، اینا رو هم دیدن و حالا سوال میکنن از خدا که خب این آدم چی داری خلقش میکنی؟ آدم مگر آدمه؟ خب فرض کنید حالا این تفسیر رو بپذیریم، از کجا این مطلب استفاده میشه که آدم مشتق از نئاندرتال است؟ مثل این که فرض کنید یک کسی، یه پدر مادری، مثلا پسری دختری ازشو به دنیا آمده، این آقای آدم بدی هم، بعد آنها میخوان دوباره بچه دار بیشن، بگن آقا ما این بچه خیلی ازشو دیدی، آقا میخوان بچه دار هم بچه دیگه اونا، یعنی آیا این دومیه میخوان از اولیه مشتق بشه؟ از کجا استفاده میشه؟ علاوه بر این که خب تعلیل دیگری هم هست، شاید مثلا ملائکه طبیعت خاک رو میدونستن که آدم که ماده از خاک خلق بشه، طبیعت خاک، طبیعت برها زمین، این امور تنزل یافته هست، لذا خداوند هم اسما رو یاد داد، گفت خلاص بگید، بیایید شما اسما رو بگید و اونا نتونستن بگن، رفتن پیش آدم اسما رو یاد گرفتن. بفرمید.
اولا تشکر میکنم به خاطر بحثتون و به نظرم این بحث قابل پرداختیه، چون بالاخره یه نفر که میخواد هم قائل به متافیزیک باشه هم ساینس رو قبول داشته باشه باید یه چنین مسئله رو حل بکنه، یعنی حداقل برای یه چنین اشخاصی نیازمند این هستش که یه چنین مسئله حل بشه تا شخص در واقع یه نظری، دو تا نظریه رو قبول داشته باشه که با هم دیگه منسجم باشن. ولی به نظرم این حالا بحث شما با دو تا چالش مواجهه. مورد اول تفاوت گونه و نوعه، یعنی ما توی زیست شناسی با مفهوم گونه مواجهیم، توی فلسفه، توی متافیزیک، حالا تو بحث‌های صدرایی و چیزی که شما بیان کردید با نوع مواجهیم. و من بعضن دقت می‌کردم حتی این الفاظ رو هم شما جا به جا بعضن به کار می‌بردید. حالا گونه هم خودش توی زیست شناسی بحثیه که چطوری میشه گونه رو تعریف کرد، حالا به شکل حالا ظاهری یا جنین شناختی یا هر چیز دیگه، حالا اون تعریفی هم که انگار ارنست مایر ارائه کرده بر اساس اون ژین پول و در واقع آمیزه جنسی در واقع کارآمده، حالا این چطور میتونه؟ از اون طرف نوع یا ماهیت، حالا میشه به تعبیری گفتش توی فلسفه، مثلا کلا داستانش چه چیز دیگه است؟ یعنی
چیه داستانش؟
داستانش حالا توی اون فضای حالا اصالت وجود و اعتبار ماهیت ملا صدرا اگه ما در نظر بگیریم، انگار که این وجود حالا یه حدودی داره، از طریق اون حدودش ما میایم ماهیت رو اخذ میکنیم، این ماهیت توی مثلا یه نوع خاص مثل انسان یکسانه، به خاطر همین به همشون میگیم نوع. میخوام بگم که اینا انگار که دوتا مفهومن، یکیشون مفهوم رفتاری تجربی، یعنی از طریق رفتارهایی که حیوانات انجام میدن، رفتار جنسیشون یا شکلشون، میایم این مفهوم رو میگیریم که اسمش گونه است. مورد دومش یه مفهوم منطقی یا حالا متافیزیکیه، یه چنین چیزیه، یعنی ما توی بحثای متافیزیکی حالمون به یه چنین مفهومی نیازمندیم، اینو میسازیمش. این دوتا به نظر میرسه یه مقداری حداقل جای بحث بیشتر داره، این به کار بردن این بحثا به جای هم دیگه رو. این چالش اول، حالا چالش دوم هم بگم میخواهید بعدش جفتشون با هم توضیح بدین؟
میخواد من توضیح بدم که یادم نره، هر حال پیری و فراموشی. عرض کنم خدمتتون، ببینید عنوان نوع، خود نوع، مفهوم و نوع، این معقول ثانی منطقی است. مفهوم و نوع، اما مصادیق نوع که ترکیبی از جنس و فصل ها هستن، چون خود عنوان جنس، خود عنوان فصل معقول ثانی منطقی هست. معقول ثانی منطقی تعریف خود شده دیگه، من وارد نشم. اما من الان بحثم در عنوان نو که نبود، مفهوم نو که نبود، مصادیق نو بود. انسان، توجه دارید؟ گربه، سگ، اسب، منظورم از نو اینا بود، مصادیق بود. و اینا در واقع از سنخ معقول اولن، متافیزیکی نیستن، ما به ازای خارجی دارن. حالا چه قالب اساس وجود بشید یا ماهیت، فرقی نمیکنه تو این بحث. حالا شما میگید وجود الانسان موجوده یا انسان موجوده، اون دعوا رو اینجا داخل نکنید. گونه، خب در زیر شناسی تعاریف متعددی گفته شده براش. این تعریف رو یکی از تعاریفه، مزغز این تعاریف رو با استادان زیر شناسی هم چک کردم، این تعریف رو پذیرفتن، ولی تنها تعریف نیست که گونه هم مثل انسان که این مفهوم انتزاعی از خارجه ولی ما به ازا داره، گونه هم همینطوری، عنوان انتزاعی ولی ما به ازای خارجی داره، برای مجموعه مصادیقی که مشترکن در شمائل و زایش، حداقل این دوتا. حالا ممکنه مؤلفه دیگه هم ذکر بکنن. حالا من به نظرم این تعریف با تعریف نوع به معنای به تعبیر منطقی، نوع به حمل شایع، نه نوع به حمل اولی، مفهوم نوع نه، با مصادیق نو یکیه، لذا من مترادفم به کار می‌بردم. بله ممکنه کسی در زیست شناسی تعریف دیگه از گونه ذکر بکنه که اون تعریف مثلا فرض کنید مترادفش با مثلا جنس، جنس منطقی باشه. اما این تعریفی که من عرض کردم، با این تعاریف بحث رو پیش بردم، فکرم نکنم خیلی به اصل بحث ما آسیب بزنه، چون اصل بحث ما این بود که حرکت جوهری ملا صدرا و علم النفس ملا صدرا میتونه مبنایی بشه برای بحث نظری تکامل. حالا در این تکامل آیا گونه ها به این معنا یا به هر معنای دیگری تغییر پیدا بکنن، خیلی اثری در این بحث ما نداره.
بله، حالا به غیر از این چالش، به نظرم یه چالش دیگه هم مواجه هست این بحث، و اون این که حالا این تکامل داخل یه فرد اتفاق نمیفته، یعنی توی یه جمعیتی ما داریم، حالا بر اساس جهش یا رانش ژنتیکی هر چیز، و در تعامل اون کل اون جمعیت با محیطش، یه سری از افراد اون جمعیت که حالا متناسب ترن، فیتنسشون بیشتر، اینا میمونن، حالا یا به طریقی گونه جدیدی تولید میکنن، و اینجاست که این تکامل داره اتفاق میفته، یعنی تکامل تو جمعیت اتفاق میفته. ولی اون حرکت اشتدادی جوهری که شما گفتین توی یه فرد داره اتفاق میفته، یعنی یه فردی مثلا جنینه، این کم کم که زمان برش میگذره توی حالا این زمان خاص تبدیل میشه که نمیدونم این مراحل رو میگذرونه، روح برش حلول پیدا میکنه و غیره. یعنی به نظر میرسه اینجا هم باز یه چیز هست، یه تفاوتی هستش که یکی داره تو جمعیت اتفاق میفته، یکی تو فرد اتفاق
میفته. یعنی در زیست شناسی تغییرات در افراد حاصل نمیشه اصلا؟
خب دیگه
یه دفعه تغییر در گونه اتفاق میفته،
تکامل کاری نداره با تغییر.
نه، این که میگه تغییر در جمعیته، یعنی جمعیتی که افراد جزءشن یا نیستن؟
افراد جزءش هستن،
ولی تغییرات در افراد صورت میگیره یا نه؟
افراد حالا طی زمان،
میگن در واقع تغییر حاصل و معدل این تغییرات افراده. هر که جاری هم الکلام فرقی نمی کنه.
یه فرد خاص توی جریان تکامل تغییر پیدا نمی کنه.
یه فرد نه، من میگم هر فردی یه حرکت جوهری داره، بعد وقت این ماحصل این حرکت های جوهری افراد باعث میشه که تغییر گونه ای حاصل بشه. بله حرکت جوهری مال یه فرده، ولی این مجموعه افراد وقتی حرکت های جوهری دارن، چون این حرکت جوهری این افراد بعد بر هم دیگه تعامل دارن دیگه، تأثیر و تأثیر دارن، حاصل اینا میشه تغییر یه گونه جدید. همون حرف اصلا یکی از اشکالاتی که ابن سینا و مشایخ بر انکار حرکت جوهری، چون حرکت جوهری قبلا هم مطرح بوده هم ولی قبول نداشتن، اشکال یکی اشکال هم انقلاب در ذاته. ملا صدر میگه نه، این انقلاب از انقلاب محال نیست. بنده خدا میگه دور محال، گفت ما هرچه دور فلک چرخیده محالی ندیدیم. آره اینم از اون انقلابای ممکنه، چون داره صورتها پشت سر هم میاد و یک حرکت جوهری تکاملی اون شی پیدا میکنه، لذا محال لازم. انقلابی محال است که مستلزم اجتماع نقیض این باشد. بله لذا ممکنه از نظر چیز هم تنزلی باشه ها، ولی بلاز فلسفی چون فعلیت استعداد قبل تکامل فلسفی هست. خب شما بفرمایید دیگه، آخرین سوال باشه.
آقا حرکت جوهری نو تا جایی که حالا سواد کم من میگه و واسم بیشتر شما توضیح بدید در ارتباط، یه نوع حرکت اشتدادیه درسته؟ یعنی شدت در وجود رو به وجود میاره، یعنی وجود از ضعف به انگار قوت میرسه. حالا من شما این موضوع رو بردید رو این که اون مولکول اول اون مولکول عالی، اینجا یه کثرت وجود هم داریم. آیا در حرکت جوهری جای ملا صدر اشاره میکنه که یک جوهر به چند جوهر تبدیل میشه؟
یعنی از یک جوهر چند جوهر انشاء پیدا کنه؟
آخه اگر ما بخوایم از اون بیگ بنگ تبیین کنیم با حرکت جوهری، در واقع حرکت جوهری یه چند نقشی هم بعد برای ما بازی کنه دیگه. چون یه تک سلولی میشه چند سلولی و بله. ارگانیست های بله.
ما یعنی نه ملا صدر من حضور ذهن ندارم اینکه از یک جوهری در حرکت جوهری بعد دو تا جوهر انشاء پیدا کنه، ولی محالی نی لازم نمیاد. یعنی توی فضای فکری حکمت متعالیه امکانش هست، اما اینکه ملا صدر یه جایی ذکر کرده باشه من الان حضور ذهن ندارم. خب حالا این طرح بحثی بود، محورهای دیگه هم ما خدمتتون عرض کردیم. اگر اهل تحقیق و علاقمندان به پژوهش‌های فلسفی علمی بیان وارد این میدان بشن، قلم بزنن، قدم‌های اولی رو بردارن، انشاءالله نتایج خوبی حاصل میشه. مجدد از حوصله همه شما عزیزان تشکر میکنم و السلام علیکم.